بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این بحث قیام استصحاب مقام قصد برخی از انظار رو ذکر کردیم و باقی موند نظر شریف امام رضوان الله علیه. ایشون فرمودن که ما اول باید بررسی کنیم ببینیم که آیا استصحاب عنوان اماره رو داره یا عنوان اصل عملی رو داره. در این کتاب انوار الهدایه که به عنوان تعلیقه بر کفایه هم و به قلم شریف خود امام این کتاب نوشته شده، اونجا در متن این انوار الهدایه در جلد اول در صفحه 110 فرمودن به نظر ما استصحاب یکی از امارات شرعیت برخلاف مشهور متأخرین و بزرگان که قائلن به این که استصحاب یک اصل عملی تعبدی هست. در اونجا در متن فرمودن استصحاب به نظر ما اماره شرعی و بیان کردن که اگر یک چیزی و دلیلی بخواد اماره شرعی باشه، سه جهت در او معتبره. اگر ما بخواییم به یک دلیلی بگیم اماره و عنوان اماره شرعی رو دارا باشه، این باید این سه جهت رو واجد باشه. جهت اول اصل کاشفیته. در اماره ما یک کاشفیتی داریم، از یک واقعی این دلیل برای ما کاشفیت داره، یه واقعی رو برای ما احراز میکنه. ما در اصل عملی جنبه کاشفیت نداریم. در اصل عملی میگیم مولا برای این که این مکلف در مقام عمل متحیر نباشه، این قانون رو جعل کرده. اما این اصل عملی برای ما کاشفیتی از واقع به هیچ وجهی نداره. پس جهت اول این است که به چیزی میگیم اماره که اون جهت کاشفیت و احراز از واقع در او باشه. جهت دوم و ملاک دوم فرمودن چیزی اماره شرعیت که یک اماره عقلائیه ثابته اندل عقلا نباشه. اگر در یه موردی یک شیعی مثلا فرض کنید حالا خبر واحد، این خبر واحد اگر گفتیم یک اماره اما اماره ایش که اغلا قبول دارن، دیگه اماره اغلاییه رو ما نمیتونیم اسمش رو اماره شرعی بگذاریم. اماره شرعی اون دلیلی است که یک اماره ثابته اندل اغلا نباشه. تا اینجا می‌فرماید این دو جهت در استصحاب وجود داره. در استصحاب وقتی کسی یقین ثابت داره و شک لاحق، اون یقین ثابت او کاشفیت از یک واقعی داره. دلیل استصحاب که میگوید زنا رو بر همون یقین بگذار، اون یقین سابق کاشفیت داره. و جهت دوم میفرماید ما قبول نداریم که استصحاب یک اماره عقلایی باشه. بله، در بین عقلا اگر در یک موردی یقین سابق و شک لاحق باشه، عقلا بنا رو بر یقین میگذارن، اما میفرماین به مجرد یقین اعتماد نمی کنن. عقلا باید یک قرائن دیگری هم باشه، همراه با یک قرائنی باشه تا بنا رو بر یقین سابق بگذارن. لذا یکی از نقاط دیگری که بین مرحوم امام رضوان الله علیه و مرحوم محقق نائینی اختلاف شدیده در همین نقطه. مرحوم نائینی اصرار داره در بحث استصحاب که استصحاب یک اماره عقلاییه. عقلا در میان خودشون وقتی یقین سابق و شک لاحق باشه، اون یقین سابق را عقلا کاشف از واقع میدونن و به مجرد اعتماد بر همون یقین سابق شک لاحق را کنار میگذارن. این نظر مرحوم نائینیه که اصرار دارن در باب استصحاب که استصحاب یک اماره عقلاییه. اما امام میفرماید نه، ما قبول نداریم که عقلا لمجرد الیقین میان بنا رو بر یقین میگذارن. عقلا وقتی که یقین سابق و شک لاحق باشه، یک قرائن دیگری هم وجود داره بر اینکه شک اونها زائل بشه. لذا تا اینجا این دو جهت وجود داره. داریم این جهاتی رو بیان میکنیم که اگر این جهات محقق باشه، ما به یک شیعی میگیم اماره شرعیه. میخواییم ببینیم به چه دلیلی ما میگیم اماره شرعیه. تا اینجا دو جهت رو بیان کردیم. جهت اول اصل کاشفیت و جهت دوم این که اون اماره اماره عقلاییه نباشه. اما عمده این جهت سومه. میفرمایند که ملاک سوم برای اماره شرعیه این است که شارع مقدس این اماره را از همین جهت کاشفیت حجت قرار داده باشه. عنایتی که شارع داره به همین کاشفیته. یعنی ممکن است که یک وقت دلیلی کاشفیت داشته باشه، اما اون چی که ملاک برای اعتبار و برای حجیته، در مقام جل شارع عنایتی به این جهت کاشفیت نداشته باشه. مثل این که در باب خبر واحد میگیم خبر واحد مفید ظنه، اما شارع در مقام جل به این جهت افاده ظنش عنایتی نداره. خبر واحد حجیت داره، باید عمل کنید، چه برای شما مفید ظن باشد چه مفید ظن نباشد. ملاک سوم برای اماره شرعیه اینه، اماره شرعی است که در مقام جل شارع به خاطر کاشفیتش آمده او رو حجت قرار داده. و می فرمایند به نظر ما فرق مهم میان اماره و اصل در همین معناست. در اماره در مقام جل عنایت به جهت کاشفیت، اما در اصل عملی در مقام جل به جهت کاشفیت عنایت نداره. یعنی ممکنه در یه مورد دیگه اصل عملی قابلیت احراز و کاشفیت رو داره، اما این احراز و این کاشفیت این دخلی در حجیت او نداره و در مقام جل به این جهت عنایتی نشده. این جهت سوم در باب اماره شرعیه. اون وقت عرض کردم فرق بین اماره و اصل روی نظر امام به همین معنا برمیگرده. دیگران میگویند فرق میان اماره و اصل این است که اماره در مورد شکه، ولی اصل اونیست که در موضوعش شک اصل شده. این تعبیرم در لابلای فرمایش امام هست، ولی فارق اصلی رو همون که عرض کردین قرار دادن که اماره یعنی اونی که حجیتش به عنایت در مقام جل به کاشفیت او هست، اما اصل عملی این چنین نیست. اگر یادتون باشه قبلا هم وقتی ما کلمات مرحوم نائین رو بیان می کردیم، یک تعبیر رو از مرحوم محقق عراقی نقل کردیم که اونم یه تعبیر دیگری بود در فرق میان اماره و اصل، که به اون تعبیرم مراجعه کنید که با اون تعبیر مجموعاً سه تا بیان در فرق میان اماره و اصل در کلمات بزرگان وجود داره که حالا ما بعداً این بحث رو انشاءالله مفصل میرسیم. در متن کتاب انوار الهدایه امام فرمودن این سه ملاک، اصل کاشفیت، عدم و کون دلیل من الامارات العقلائیه، و این که در مقام جل عنایت به کاشفیت فرمودن در استصحاب وجود داره. در استصحاب دلیل که میگوید که لا تنقض الیقین بالشک، مولا میخواد اون یقین سابق را کاشف قرار بدهد و باقی قرار بدهد، بگه الانم اون یقین باقیه و کاشف از واقعه. هم اصل کاشفیت هست، هم عرض کردیم که می فرماید استصحاب از امارات عقلایی نیست، و همین که در مقام جعلم می فرماید مولا و امام معصوم به صدد این است که بفرماید یقین الانم باقیه و الان هم کاشفیت از واقع داره. یا به تعبیر دیگه می‌فرمایند در این روایت لا تنقض الیقین بالشک، امام علیه السلام به صدد اطالت عمر الیقین می‌خواد عمر یقین رو یه مقداری اطاله بده و طولانی بکنه. اون یقینی که قبلا بوده الان هم بفرماید تعبدن وجود داره. و بعد در همین جا یک انقلت و قلتهایی رو دارن که حالا اینهاش رو دیگه خودتون مراجعه بفرمایید. جای اصلی این بحث در این از در استصحابه، که یکی از تنبیهات استصحاب این است که آیا استصحاب عنوان اماره رو داره یا عنوان اصل رو داره. این رو در متن فرمودن. اون وقت نتیجه این که ما استصحاب رو اماره قرار بدیم چیه؟ فرمودن ما اگر آمدیم استصحاب رو اماره قرار دادیم، اینجا قائم مقام قطع طریقی میتونه باشه. اگر استصحاب رو ما آمدیم اماره قرار دادیم، این میتونه قائم مقام قطع طریقی باشه و تردیدی در این نیست. نکته ای که در اینجا دارن این است که میفرماین این لا تنقض الیقین بشک، این یقین چه یقینیه؟ میفرماین این یقین طریقی مراده. وقتی ما روایت رو به عنوان امار معنا می کنیم، میگیم امام به صدد طولانی کردن عمر یقین طریقیه. یون یقینی که قبلا بود الان هم همون یقین طریقی، یقین طریقی یعنی یقینی که کاشف از واقع، یقین طریقی یعنی یقینی که طریقون الال واقع. لذا می فرمد استصحاب اگر اماره شد قائم مقام قطع طریقی بلا اشکال قرار می گیره. اما قطع موضوعی صفتی و قطع موضوعی طریقی رو اول فرمودن مشکلون بل ممنوعون. چرا؟ برای اینکه قطع موضوعی اونیست که در موضوع عقد شده و ما آمدیم لا تنقض الیقین بشک، یقین رو به چه یقینی معنا کردیم؟ به معنای یقین طریقی معنا کردیم. گفتیم لا تنقض الیقین بشک یعنی یقینی که کاشف از واقعه، یقینی که واسطه می شود برای اینکه شما رو به واقع برسانه. دیگه تعرضی به یقین موضوعی این دلیل نداره اصلا. یعنی ادله استصحاب مفادش اجنبی است از این که بخواد اشاره ای به یقین موضوعی داشته باشه. یقین طریقیه. اول فرمودن قیام استصحاب مقام قطع موضوعی مشکلون بل ممنوعون، چون ادله استصحاب خلاف این رو دلالت داره. بعد بالاتر فرمودن بل یمکن دعوا استحالت قیامهی مقام القطع صفتی و القطع طریقی. فرمودن اصلا محال بگیم استصحاب قائم مقام قطع موضوعی وصفی و قطع موضوعی طریقی میشه. چرا؟ بیفرمان چون اجتماع لحاظ این متنافیین لازم میاد. در قطع موضوعی، حالا چه موضوعی وصفی چه موضوعی طریقی، واقع برای ما خیلی دخالتی نداره، یا اگرم دخالت داره به عنوان جز دخیله. اما در قطع در خود استصحاب واقع برای ما دخالت داره، یعنی هم باید کاشفیت رو لحاظ کنیم هم عدم کاشفیت، هم کاشف از واقع باشه هم نباشه. این اجتماع لحاظین متنافیین لازم میاد و این محاله. پس فرمودن در متن انوار الهدایه اگر ما استصحاب رو اماره قرار دادیم، این قائم مقام قطع طریقی محض واقع می شود بلا اشکال، اما قائم مقام قطع موضوعی، حالا چه موضوعی وصفی چه موضوعی طریقی، ابتدا می فرمان قیامش مشکله، بعدم می فرمان قیامش استحاله داره. اما در حاشیه انوار الهدایه ایشون فرمودن در حاشیه که ما وقتی که به اصل بحث استصحاب رسیدیم، معلوم میشه وقتی رسیدن در دنباله بحث اصولشون به بحث استصحاب، اونجا نظرشون عوض شده و بعد همون نظر جدیدشون رو به عنوان حاشیه آوردن، در همین اوائل نوشتن، فرمودن به نظر ما استصحاب عنوان اماره رو نداره و همون عنوان اصل عملی تعبدی شرعی رو داره. چند جهت، یعنی دو جهت مهم در ذهن شریفشون بوده که باز در این دو جهت هم یکیش خیلی مهمه که او رو عرض میکنیم. عرض کردم اصل این بحث باید در جای خودش مطرح بشه. می‌فرمان ما چطور استصحاب رو اماره قرار بدیم، در حالی که اگر بخواد اماره باشه باید بگیم یقین ثابت. در این زمان که الان ما شک داریم و اون یقین ثابت زائل شده، با فرض زوالش بازم باید بگیم دارای اثره. این چطور میشه؟ یه چیزی که زائل شده حین از زوال ما بگیم هنوز اثر داره، این معقول نیست اصلا. مهمترین مطلبی که باعث شده که دست بردارن از این که بگن استصحاب اماره و فرمودن استصحاب عنوان اصل عملی رو داره، همین نکته است که ما نمیتونیم بگیم یقین ثابت با فرض این که زائل شده هنوز دارای اثره. لذا میفرمان استصحاب به نظر ما همون اصل عملی تعبدی شرعیه. خب حالا که اصل عملی شد نتیجه چی میشه؟ باز فرمودن بنابراین که اصل عملی باشه، در قیامش مقام قطع طریقی، فرمودن این بعید نیست که ما بگیم که عرض شود که قائم مقام قطع طریقی میشه، هم طریقی محض هم موضوعی طریقی، هر دو رو قبول میکنن. می‌فرمان ما اگر استصحاب رو آمدیم اصل قرار دادیم، اون وقت مفاد استصحاب و دلیل استصحاب یکی از این دو مطلبه. یا میگیم دلالت بر این داره که اون یقین طریقی تعبدن من حیث الاثر باقیه، خود یقین ظاهر شده رفته، یه کاشفیتی هم نداره. اما وقتی میگیم اصل عملی، یعنی من حیث الاثر، اثر اون یقین باقیه. اثر اون یقین این بود، شما یقین داشتید به عدالت زید، پشت سر اون نماز میخوندی، الان که شک دارید در عدالت، اثر اون یقین اقتدای به او بود، خب حالا میشه اقتدا بکنید. این یک بیان. فرمودن یا این دلالت بر این داره که ما بگیم متعبد بشیم به بقای یقین طریقی من حیث الاثر، یا لزوم ترتیب اثر در زمان شک، اصلا کاری به بقای یقین دیگه نداریم ولو تعبدن، دیگه اثر رو آثار رو ما باید بار بکنیم، کاری به این که اثر یقین را بخواییم بار کنیم و بقای یقین رو قائل بشیم، کاری به این جهت نداریم. می فرمان اگر آمدیم اولی رو گفتیم، ادله استصحاب بر اون ادلهی که قطع طریقی من یا قطع موضوعی طریقی هست حکومت داره، اگر دومی رو گفتیم حکومت نیست و نتیجه حکومت، که حالا ما لازم نیست که اینها رو خیلی باز بکنیم، هم خودتون با مراجعه متوجه میشید، هم عرض کردم جای اصلی این بحث بعدن میان. اگر گفتیم که دلیل استصحاب ما رو متعبد می کند به بقای یقین متامل حیث الاسن، خب اینجا بر ادله دیگه حکومت داره. ادله دیگه میگه آقا شما اگر احراز کردید مثلا نجاست را، اگر قصد پیدا کردید به این که فلان شی نجسه، قطع موضوعی طریقی، خب این دلیل استصحاب الان میاد شما رو متعبد می کند به بقاء الیقین من حیث الاثر. در نتیجه میگه خب شما الان یقین، یعنی اثر یقین الان هست، شما متعبد هستید به بقاء یقین، منتها نه اون یقین وجدانی، از حیث اثرش الان باید اثرش برش بار بکنید. لذا میگه حکومت بر ادله دیگه داره. استصحاب هم میگه این احراز دیگه، شما میخواید واقع رو احراز کنید در قطع طریقی محض احراز الواقع دارید، در قطع موضوعی طریقی باز احراز دارید، خب استصحاب میاد احراز میکنه. و در تفسیر دوم که بگیم دلیل ما رو متعبد به بقای یقین نمی کنه، بلکه میگه اثر یقین رو بار کن برو، باز می فرمان اینجا هم نتیجه الحکومت. پس اگر استصحاب را اصل عملی دانستیم، این قائم مقام قطع وصفی، قطع طریقی من و قطع طریقی موضوعی میشه. اما اونجایی که یه قطع موضوعی وصفیه، اونجا چی؟ اگر ما استصحاب را اصل عملی دانستیم، میفرمایم دیگه قائم مقام قطع موضوعی وصفی نمیشه. چرا؟ یه ادله استصحاب دیگه توان این معنا رو نداره. برای اینکه عرض کردم ما چه استصحاب رو اماره بدونیم، چه استصحاب رو اصل بدونیم، طبق مبنای امام این یقینی که توی ادله استصحابه، ایشون می‌فرماید این ظهور در یقین چی داره؟ وقتی میگه لا تنقض الیقین بشک، یعنی یقین طریقی دیگه اصلا تعرضی به یقین موضوعی نداره. وقتی تعرضی نداشت بگیم دلیل دیگه شامل قطع موضوعی وصفی نمیشه. این خلاصه فرمایش امام که ملاحظه فرمودید که اگر استصحاب اماره باشد قائم مقام قطع طریقی محض می شود. حالا من یک جنبندی دیگری بکنم استاد فرمایشیشون، اگر استصحاب اماره باشد قائم مقام قطع طریقی محض می شه، اگر استصحاب اصل باشد بازم قائم مقام قطع طریقی محض می شه. اصلا از ابتدایی که وارد این بحث شدیم اونجا هم عرض کردیم که اصلا در قیام امارات و اصول عملیه در مقام قطع طریقی من اصلا خیلی نزاعی نیست بین اصولیین، بیشتر در قطع موضوعیه. پس اگر اماره یا اصل باشه در این دو فرض قطعا جای قطع طریقی من می نشین. اگر اماره باشه قائم مقام قطع موضوعی، نه موضوعی وصفی نه موضوعی طریقی، به هیچ وجه نمیشه. اما اگر اصل باشه قائم مقام قطع موضوعی طریقی میشود، اما قائم مقام قطع موضوعی وصفی نمیشه. این فرمایش امام که خب ملاحظه فرمودید از کلام آخون، بعدم کلام مرحوم ناینی و اصفهانی و کلام مرحوم آقای خویی تا رسیدیم به این کلام امام، که وقتی شما سیر بحث رو عنایت فرموده باشید متوجه میشید که ریشه تحقیق در همین جاست که آیا ما استصحاب را اماره بدانیم یا استصحاب را اصل بدونیم. اگر اماره بدونیم حق همینیست که خود امام فرمودن که قائم مقام قطع موضوعی، نه موضوعی طریقی، نه موضوعی وصفی به هیچ وجه نمیشه. اما اگر استصحاب رو اصل بدونیم کما اینکه اکثر متأخرین دیگه استصحاب رو به عنوان اصل عملی میدونن، فقط ما جایی که تعلیق داریم این است که این که فرمودید قائم مقام قطع موضوعی وصفی نمیشه درست، قائم مقام قطع طریقی محض میشه، اینم درسته. اما فرمودن اگر اصل عملی باشد قائم مقام قطع موضوعی طریقی هم میشود. یعنی اصلا فرق بین این که ما استصحاب و اماره بدونیم یا اصل عمدتا در کلام امام در اینجا ظاهر شد که اگر اماره بدانیم محال قیام استصحاب مقام این قطع موضوعی طریقی، اما اگر اصل بدانیم فرمودن که این بعید نیست و قائم مقام او میشه. اشکال این است که شما اگر لسان دلیل استصحاب رو در لا تنقض الیقین، اگر این یقین رو میفرمایید ظهور در یقین طریقی داره، پس یقین موضوعی طریقی رو هم دیگه دلالت نداره. اگر این یقین فقط چند بار در کلمات ایشون این تعبیر آمده که یقین طریقی، و اگر یقین یقین طریقیه یه شامل موضوعی طریقی نمیشه و تعرضی نسبت به او نداره. و خلاصت الکلام در این بحث تحقیق همینه، نمیشه به صورت کلی گفت استصحاب قائم مقام قطع میشه یا نمیشه. اول ما باید روشن کنیم آیا استصحاب عنوان اماره رو داره یا اینکه استصحاب عنوان اصل عملی رو داره، و اگر اصل عملی شد نتیجه همینیست که ما عرض کردیم. یعنی بنابر این که اصل عملی هم باشه استصحاب فقط جای قطع طریقی محضه، اما قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی وصفی را شامل نمیشه. نظیر این بحث در استصحاب در قاعده فراق و تجاوزه، اونجا اختلافه که خب در باب قاعده فراق و تجاوز از امام سوال میکنه که من در حال سجده هستم، شک میکنم آیا رکوع رو انجام دادم یا نه. امام میفرماید قد رکعت، از محل تجاوز کرده، در سجده شک میکنه رکوع رو انجام داد یا نه، باید بنا رو بگذاره برای اینکه انجام داده. ما هم قاعده فراق و تجاوز رو در یک ماه رمضانی مفصل بحث کردیم. یکی از مباحث در اونجا این است که آیا اینا دو تا قاعدن یا یک قاعده، آیا امارت یا عنوان اصل عملی رو داره. تقریبا همین مطالبی که در باب استصحاب مطرح شد به یک بیانی هم در همونجا میاد، و یه نیازی به این که ما بخواییم او رو هم مفصل مطرح بکنیم نداریم. فقط یه بحث دیگه باقی میمونه که اون یک بحث رو هم بگیم، وارد بحث موافقت التزامیه میشیم که انشاءالله فردا اون یک بحث رو عرض میکنیم. و صلی الله علیه.